درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 8 مهر ماه هست، برابر با 30 سپتامبر 2025 میلادی و اینم 111مین گزارش اپوزیتی که من تقدیم حضورتون میکنم. خیلی اتفاقات داره میفته دنیا و خب مرکز این اتفاقات میتونم بگم شاید نقطه شروعش هم اینجا معمولا در آمریکا صادقا در 8 ماه گذشته اینجوری بوده و یه دیدار خیلی خیلی مهم انجام شد، حتما دیدین تو اخبار که راجع به دیدار نتانیاهو و ترامپ بود و بعدش هم مطابق معمول قبلی نبود. یعنی قبلا میمدن اول تو اون اوال آفیس، اون اتاق بیزی میشستن و اونجا با هم صحبت میکردن، با خبرنگارا حرف میزدن، اینجوری نبود. بعد از این که دم در همدیگر دیدن رفتن تو، یه 2-3 ساعت بعدش اومدن و در اون اتاقی که از قبل مخصوص اتاق مثل کنفرانس مطبوعاتی بود اونجا وایستن سخنرانی کردن. حدود 35-40 دقیقه ترامپ صحبت کرد و 10-12 دقیقه یه ربع مثلا نتانیاهو صحبت کرد. یه جورای تایید حرفای ترامپ بود و صحبت های مهم بود. بعدش امروز صبح یادتون جلسه میگفتن پی تکزت، یک جلسه مثلا تمام فرماندهان نظامی آمریکا رو گفته که بیان آمریکا در ویرجینیا کوینتینا فکر میکنم اونجا یک جلسه قرار بود برگزار بشه، که ولی این چیزی که امروز من دیدم جلسه نبود، یک جور همایش یا گرد همایی بود. یک گرد همایی خیلی بزرگ بود، البته مثل که 700-800 تا از بالاترین جنرال، این تقریبا تمام جنرال های در رتبه بالای فرماندهان اصلی ارتش آمریکا جمع بودن. و خب خود دیگه اسمش هم وزیر دفاع نیست، وزیر جنگ آقای پیتکزد اول 5 دقیقه صحبت کرد و بعدم ترامپ بوده نزدیک 1 ساعتی سخنرانی کرد که چیز خاصی راجع به ایران نگفت، ولی بیشتر راجع به مسائل خود آمریکا و تمام پیشرفته که در این مدت داشته، در این 8 ماهی که در آفیس بوده، در بسیار کاخ سفید بوده، یه چشم اندازی هم داد راجع به سال دستاوردهای 8 ماه گذشته و یه چشم اندازی راجع به آینده. خیلی میتونم بگم کوتاه نسبت به چشم اندازا، ولی راجع به دستاوردهای این 8 ماه خب خیلی صحبت کرد، مفصل دو مرتبه 1 ساعت بودن صحبت کرد. و خب بعد از اون دو مرتبه پیت اگزت صحبت کرده، من البته اونو گوش نکردم ولی توی توییتر دیدم خیلی بهش واکنششون داده شد، توییتر یا اکس، توییتر سابق یا اکس فعلی، خیلی واکنش زیادی به بخش از صحبتش داده شدی که به اونم میپردازم در ادامه. و در آخر هم دو مرتبه همین 1 ساعت پیش یا 2 ساعت پیش هم دو مرتبه یک جلسه خیلی خیلی مهم دیگه راجع به مسائل داخلی آمریکا سلاته در کاخ سفید بود. میتونم بگم شاید یه جور جلسه تاریخی بود راجع به اعلام این که قیمت‌های داروها قرار بیاد پایین. CEO فایزر یا اون به اصطلاح رئیس فایزر هم که یکی از بزرگترین شرکت‌های داروسازی جهان هست، شرکت آمریکایی هست البته، اونجا بود و اونجا اونم تایید کرد که قرار قیمت‌ها بیاد پایین، قیمت‌های داروها قرار در آمریکا خیلی بیاد پایین، بیشتر از نصف، شاید بعضی از داروها تا 1/10 قیمتش کمتر میشه، که خیلی مهم است. حالا میگم که چرا مهم است. اول به این مسئله میپردازم و بعدم میریم به سراغ همون دیدار نتانیاهو و ترامپ. اینی که قیمت ها میاد پایین در حقیقت یک بار بزرگی از روی، بغیر از این که حالا چون مردم که کسی مثلا خودش از جیبش پول این داروها رو نمیده، همه بیمه میخرن و وقتی که بعد از این داروها استفاده کنن خب بیمه هاشون هم گرونتر میشه، یعنی دلیلیه، یک مثلا بگم بهانه ای برای شرکت های بیمه که قیمت بیمه‌هاشون ببرن بالا، چون قیمت داروها بالاست. و این هستش که وقتی قیمت ها اینقدر میاد پایین، خب در تعقیب این قیمت بیمه هم پایین خواهد اومد در آینده. و عرضم به خدمتتون که خلاصه خیلی اتفاق مهمی هست. اما حالا چرا دارم انقدر تاکید میکنم روی این که قیمت داروها اومده پایین؟ و به نظر من اتفاق مثبتی هست برای مردم آمریکا که پول کمتری بدن برای دارو و مخصوصا اون قشر کم درآمدی که نمیتونن خودشون حتی بیمه کنن و بیمهشون میفته گردن دولت و از بیمه ها و مزایای دولتی استفاده میکنن، مثل مدیکر یا مدیکید. اونها هم اون هزینه اضافه این داروها رو در حقیقت از جیب دولت، یعنی دو مرتبه از جیب ملت، از خزانه کشور برداشته میشه برای اینکه بدن به اون شرکت بیمه که پول شرکت های داروسازی بدن. و یک بهونه خیلی مسخره‌ای داشتن برای اینکه قیمت داروها رو 10 برابر بیشتر بکنن در آمریکا. مثلا همون دارو در کانادا 1/10 قیمت بود، در اروپا 1/10 قیمت بود، در انگلستان، در آلمان، ولی در آمریکا 10 برابر گرانتر بود. و بهونه های مسخره‌ای داشتم واقعا، مثلا اینکه کمک کنم به شرکت‌های داروسازی. حالا الان قرار شد که قیمت‌ها در آمریکا همونقدر بیاد پایین، حتی پایین‌تر از اروپا و آمریکا بشه، اما در اروپا و کانادا بشه، اما در اروپا یه مقدار میره بالاتر، نه حتی 2 برابر هم نمیشه، ولی یه مقدار قیمت‌ها گران‌تر خواهد شد، هم اندازه آمریکا یه ذره بیشتر قراره باشه، قراره تو آمریکا همه جا ارزان‌تر باشه. و این اتفاق مثبتی برای آمریکا. و دیگه سی او خود فایزر هم اونجا بود و خوشحال بود از این اتفاق. و خلاصه چرا الان قدرم تأکید میکنم که این اتفاق خوبی بود؟ برای اینکه الان یه عده آدم در همین آمریکا هستن که میگن این کار بده، یعنی حتی حاضر نیستن بگن که مثلا تأیید کنن که خب این اتفاق خوبی افتاده و چون ترامپ این کار انجام داده. یعنی اینم برای ثبت در تاریخ میگم که در یه همچین فضایی هستیم الان، در یه فضایی که حتی یه همچین کاری رو هیچ اعتباری به ترامپ نمیدن بابت اینکه قدم مثبتی برای آمریکا برداشته شده. حداقل کسانی که در آمریکا زندگی میکنن، اتفاقا آدمای تحصیل کرده من میبینم که هیچ جوری هیچ کدوم از کارهای ترامپ رو نمیخوان تایید بکنن، فقط چون ترامپ داره این کار میکنه. صلح میشه بین کشورها، همش دنبال یه تئوری میگردن که بگن این به نفع مثلا فران شرکته یا اینو برای اون این کاری کرد و اینجوری. خلاصه بگذاریم، خیلی وقت خودمون و وقت شما رو نگیرم بیشتر از این راجع به این موضوع. اما مسئله اون دیدار ترامپ و نتانیاهو که گفتم مثل دیدارهای همیشگی ترامپ با رئیس جمهورهای سابق، رئیس جمهورها یا نخست وزیرهای کشورهای دیگه نبود، متفاوت بود از این نظر که مثل همیشه نیومدن تو اون دفتر بیزی و یه حالت تقریبا نیمشه کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردن، اونجوری نبود. صحبت کردن با هم چند ساعت بعد، فکر کنم شاید 3 ساعت 4 ساعت بعد اومدن و این حالت کنفرانس مطبوعاتی رو دادن. این من عکسش براتون بذارم اینجا آماده کنم، ولی هم این اون ستاپش هست که میان توی اون اتاق و خلاصه اینجا صحبت کردن. اول ترامپ بوده 40 دقیقه تقریبا صحبت کرد و بعدم نتانیاهو. قسمت‌های مهم صحبت‌های ترامپ این بود که اصل قضیه راجع به صلح خاورمیانه هست. صلح خاورمیانه، خب اگه شما رو نقشه خاورمیانه نگاه کنید، این گوشه اسرائیل و برای گوشه اسرائیل هم میشه غزه، ولی خاورمیانه قلبش وسطش ایرانه و تمام اون کشورهای نفخیزی که در جنوب ایران هستن، این همه جزء خاورمیانه است. از ایران تا مصر مثلا این تیکر میگن خاورمیانه بشه. به نظر من حل مسئله خاورمیانه و صلح خاورمیانه بدون حل مسئله ایران امکان پذیر نیست. البته که در این دیدار اول صحبتش ترامپ اشاره کرد به ایران، خیلی کوتاه رد شد، گفتش که ما با نتانیاهو صحبت زیادی کردیم راجع به این مسئله سوال خاورمیانه از جمله ایران. حکومت ایران نشون داده که حکومت قابل اعتمادی نیست، حکومت قابل اعتنایی هم نیست، یعنی یه مش واقعا آدم بی سواد، لاابالی، بی ارزه توی یک کشوری مثل ایران قرار کار گذاشته شدن برای اینکه اون کشور رو تاراج کنن، برای اینکه کشور رو نابود کنن. نمیتونن اینا بخشی از جامعه جهانی باشن، اینها اونجا کار گذاشته شدن که همین کارا رو بکنن، که بیان آشوب درست کنن توی منطقه. و اگه خاطرتون باشه من بوده مثلا 6-7 ماه پیش یه برنامه دیگه داشتم راجع به جنبه اسم جنگ و صلح که اونجا نظر خودم گفتم، گفتم به نظر من جنگ اصلی توی آمریکا داره اتفاق میفته بین جناهای اصلی قدرت، و یه جورایی اون جنگ تا الان مغلوبه شده در همه جبهه‌های مختلف. این طرفی که ترامپ داره نمایندگی میکنه، اون یک سری از پولدارهای میتونم بگم جدیدتر، نسل جدیدتر هستن در مقابل پولدارهای سنتی قدیمی، اونایی که صدها سال خانوادهشون پولدار هستن، ثروتمند، ثروتهای افسانه‌ای دارن در حد 1 میلیون، 1 میلیارد، 2 میلیارد، 100 میلیارد دلار نیست، نه تریلیون دلاری ثروتاشون. ولی خب الان یک تقابلی هست، عرض کردم که 4 دسته هستن کسانی که در جناح ترامپ هستن به از نظر من. یه عده‌شون سیاستمداران به اصطلاح با وجدان‌تر هستن که نخواستن وارد این چرخه فساد سیاستمداران بشن. یه عده‌شون فرماندهان نظامی هستن که اونا معمولا جزء سالم‌ترین آدم هستن. البته تو اونا آدم های فاسد هست، به هر حال اونا اون قسمتشون که سالم ترن توی این جناح ترامپ هستن. و یه دم از ثروتمندان نسل جدید هستن، کسانی که از طریق اینترنت و از طریق کامپیوتر و تکنولوژی های جدید خودشون ساختن، مثل ایلان ماسک مثلا. اینها هم یه نسل جدیدی از ثروتمندان هستن. و البته خب مثلا یه آدم یک بیلدر یا سازنده بساز بفروشی مثل ترامپ هم توشون هست. و اینها اومدن، یه گروه دیگه هم خبرنگاران هست، خبرنگارانی که به نوعی رانده شدن از شبکه‌های بزرگ خبری به خاطر اینکه می‌خواستن با مردمشون صادق باشن، رو راست باشن. اونها هم در این جزء این 4 دسته هستن که دارن این گروه ترامپ رو، یا اون گروهی که ترامپ داره نمایندگی میکنه رو کمک میکنن بهش. سیاستمدارانی مثلا مثل تولسی گبرت که از تو حزب دموکرات اومده، مثل رابرت کندی که از تو حزب دموکرات اومده. اینها اون جنایی هستن که دارن با اون جناح قبلی، با اون ثروتمندان سنتی قدیمی که یک حاله ای از تمام این 4 گروه، ولی جناح مقابلش به نظر من فاسداشو دارن، هم سیاستمدارش هم خبرنگارش، از تمام این فیک نیوز هایی که دائما داره به ترامپ حمله میکنه، هم نظامی هاش حتی که اون طرف، مثلا کسانی که در قسمت های امنیتی هستن، رئیس سابق CIA، رئیس سابق FBI، اینا جز اون دسته هستن که اینا هم در مقابل این جناح هستن. به هر حال این جنگ به نظر من مغلوبه شده، یه جورایی جناح ترامپ برنده شده تا الان حداقل. و به این دلیل هستش که ما داریم شاهد یه سری تغییراتی روی زمین توی جاهای مختلف دنیا داریم شاهدش هستیم، مثل قراردادهای صلحی که در آفریقا بسته شد، که البته اومدن توی آمریکا قرارداد بستن صلح در آفریقا، صلح آذربایجان و ارمنستان. تمام جنگ‌هایی که به صلح ختم شده تا الان نتیجه همین مغلوبه شدن این جنگ است از دید من. و الان هم خب مهمترینش هم جنگ خاورمیانه است. پس جمهوری اسلامی از طرف اون جناح کار گذاشته شده بود توی ایران برای اینکه این آشوب رو درست کنه. و حالا که قرار صلح بشه، خب بعضی از کشورها میتونن رفتارشون عوض کنن. مثلا ارمنستان و آذربایجان داشتن با هم میجنگیدن، خب حالا رفتارشون عوض کنن، قرار نیست که از این به بعد بجنگن. ولی جمهوری اسلامی اصلا کار دیگه ای نمیتونه بکنه. یعنی جمهوری اسلامی اگه واقعا ارزه ای داشت، خود این ایران رو درست اداره میکرد. یعنی خود این سیستمی که به اسمش از جمهوری اسلامی یک سیستم فشله، یعنی خودش هم نمیتونه خودش رو درست بچرخونه. فقط با بحران درست کردن و سرکوب مردم و زور و حقبازی و همین کاری که میبینین کردن تا الان دیگه شاهدش هستیم، چه بلایی سر خود ایران آوردن. اصلا به این دلیل کار گذاشته شدن تا زیست بوم ایران رو از بین ببرن. واقعا من معتقدم که ساختن سدی مثل سد گوتوند یا خوش کردن دریاچه ارومیه اینا اشتباه نبوده، اینها از عمد واقعا با یه قصد و غرض این کار انجام شده برای اینکه زیست بوم ایران از بین بره. خوش کردن دشت های ایران با زدن اون همه چای عمیق، نابود کردن تمام قنات ها و طالاب ها، اینا خیلی حساب شده انجام شده. آثار ملی رو چقدر از بین بردن، چقدر آثار باستانی ایران رو از بین بودن. ضد ایرانی ترین حکومتی که تا الان بر ایران حکومت کرده همین جمهوری اسلامی بوده به نظر من، چون حکومت دست نشانده است. در ظاهر مثلا ایرانی هستن، خب دیدیم که هیچکدومشون واقعا هیچ عرقی به ایران ندارن، خیلیشون اصلا در ایران به دنیا نیومدن و خودشون ایرانی نمیدونن، شاید در ظاهر مثلا خامنه ای میاد در آخرین صحبتش گفت من ما مشهدی ها، در صورتی که ما میدونیم هم خودش هم باباش تو نجف به دنیا آمدن. به هر حال بگذاریم، برگردیم به صحبت های نتانیاهو. خب گفتش که کشورهای صحبت های ترامپ، البته گفتش که تمام این صحبت هایی که با نتانیاهو داشت برای گسترش صلح ابراهیم هست. صلح ابراهیم رو میخوام گسترش بدن به کل کشورهای مسلمان، و البته اول گفت کشور عرب و بعد گفت اضافه که کشورهای مسلمان، کشورهایی که تا الان پیوستن و قراره که همکاری کنن با این صلح ابراهیم: قطر، عربستان، امارات، اردن، ترکیه، اندونزی، پاکستان، مصر و تقریبا همه کشورهای اصلی مسلمان، کشورهایی که به نوعی قدرت به حساب میان در بین کشورهای مسلمان همکاری کردن، که همکاری کردن توی گروه هستن. قرار یک هیئت مدیره جدیدی بیاد غزه رو اداره کنه، یعنی قرار اداره غزه به دست این هیئت مدیره باشه که رهبری این هیئت مدیره با خود ترامپ هست، و یعنی نه قرار دست ترامپ باشه نه قرار دست فلسطینی ها باشه، چون اول غزه رو دادن مثلا به فلسطینی ها که خودشون اداره کنن. از توی صندوق رأی اسماعیل هنیه در اومد، حماس در اومد و این بلا رو به سر این منطقه آورد و بازم راکت پراکنی به اسرائیل، و خلاصه اینکه این آشوب همینجوری اینجا باقی بمونه. و خب الان اومدن جلوش گرفتن، اشاره کرد به اینکه اینا اومدن یک شبکه تونلی بزرگ درست کردن برای از بین بردن اینا، مجبور شدن برن بیمارستان از بین ببرن، چون این تونلا از زیر بیمارستان رد میشه، از زیر مدرسه رد میشه، از زیر مسجد رد میشه. بنابراین خیلی خودشون هم یعنی میگفتن که خیلی این هزینه سنگینی داشته برای انسان ها و به همین دلیل که دیگه نمیشه به این اعتماد کرد، و قرار اداره غزه به دست این هیئت مدیره جدید بیفته، و این هیئت مدیره جدید تونی بلر قراره که تنها آدمی که من نخاله میدونم توی این جمع، خودم شخص تونی بلر هست، آدم سالمی نیست از نظر من به خاطر اون کارنامه‌ای که در ماجرای 11 سپتامبر رو حمله به عراق و اینا داشت. آدم یک سیاستمدار کلاسیک دروغگو هست. حالا به هر حال ترامپ تعریف کرده البته ازش، و قراره که ظرف 72 ساعت آینده از دیروز البته حماس همه گروگان‌ها رو چه زنده چه مرده، یعنی اونا که کشته شدن جسدهاشون رو تحویل بده، اونایی هم که زندن که 22 تا زندن مثل این که، و 32 نفر هم کشته شدن اونها هم جسدشون رو تحویل بدن، و بعد هم کشور تمام کشورهای مسلمان دیگه که اسپوردن مثل قطر، امارات عربستان، خب قطر یکی از حامیان حماس بود، امارات، اردن، ترکیه، اندونزی، پاکستان، حتی مصر، اینا همشون قبول کردن این به اصطلاح دیل رو، میتونم بگم این معامله رو قبول کردن که بیان اینجوری در این منطقه صلح برقرار بکنن. و و نتانیاهو بعدش که رفت پشت تریبون گفتش که اگه حماس هم قبول نکنه ما موقع دیگه از راه سخت وارد میشیم و باید این اتفاق بیفته، و نشون داد که خیلی جدیه. من فکر میکنم که این اتفاق میفته. بعد اشاره کرد ترامپ به این که خب این غزه خیلی جای مهمی است، کنار دریاست، و گفتش که اسرائیل خیلی دست و دلوازی کرده که اینجا رو داده بوده بهشون، و به هر حال این ولی اداره اینجا از این بعد به دست این هیئت مدیره است که رهبری این هیئت مدیره با ترامپ هست. گفت من خودم خیلی کار دارم البته، ولی خب دیگه گفتن که من رهبریش رو قبول داشته باشم و منم قبول کردم. و وقتی ترامپ اون بالا نشسته دیگه کسی میدونن که دیگه نمیتونن زیرا ببرن، به قول معروف، به قول خودمونی بخوام بهتون بگم. و بعد نتانیاهو که پشت تریبون رفت باز دو مرتبه اسم ایران مطرح شد، گفت از اورشلیم تا تهران، از بلندی های جولان تا غزه. حالا این اورشلیم تا تهران چه ربطی داره به بلندی های جولان تا غزه؟ راستش من نمیدونم، ولی اسم تهران آورد. به هر حال گفتش که از اورشلیم تا تهران، از بلندی جولان تا غزه، دونالد ترامپ بهترین دوست اسرائیل بوده در کاخ سفید همیشه، یعنی منظورشون بود که همیشه حمایت نشد، منظورشونه که از اینجا تا اونجا و از اونجا تا اینجا همیشه از کارهای ما ترامپ حمایت کرده، بهترین دوست ما در کاخ سفید بوده کلن همیشه برای کل تاریخ تا الان، و صحبت خلع سلاح کامل حماس هست و این رو اینجوری گفتن که حماس هم پذیرفته. و به نظر من اینا دیگه فهمیدن که دیگه بلوفی در کار نیست، چون تا الان خب مثلا حماس میمد دوتا راکت میزد، اسرائیل میرفت دوتا بمب مینداخت اونجا تموم میشد، دو مرتبه مثلا یک ماه درگیری بود و بعد تموم میشد و بازی بود، یه جوری میتونم بهتون بگم که بازی بود. ولی خب الان متوجه شدن که دیگه بازی تموم شده، بازی نیست و الان دیگه جایی برای بلوف زدن و از این کارا نیست. واقعا هر چی که هست دستا رو شده، مثلا آخر بازی هستن دستاشون رو میکنن، الان اونجاست در یه همچین جایی هستن و این به اصطلاح تروریست هایی که حالا جمهوری اسلامی سردمدارشون هست و باور کرده بودن که واقعا یه قدرتی دارن و واقعا یه قدرتی هستن، به خاطر اینکه جناح مقابل داشت بازی کرد. چرا حالا این بازی بود؟ به نظر خودم میگم، به نظر من به خاطر اینکه یه سری بعد جوون رو بتونن راحت مخشویی کنن که بیان قربانی بشن، قربانی میخواستن بعد قربانی میگرفتن و وقتی خب ببینن که آقا این جناح مقابل خیلی زورش کمتر و بازنده است، خب کسی مغزش وسوسه داده نمیشه، کسی قبول نمیکنه که بره خودش رو قربانی میکنه. ولی وقتی ببینن فکر کنن که یک امیدی هست، نه ما قدرت داریم، ما بالاخره پیروز میشیم، این وعده‌ای که همیشه میدادن، ما اسرائیل رو نابود میکنیم، ما از پس اسپیکبار برمیایم تو دهنشون میزنیم اینا، اون جوان ها مغزشون شستشو داده میشه، اینا میتونن یک نیروی دور خودشون جمع بکنن که برن خودشون بنزن رو مین، برن کشته بشن تو این جنگ های نیابتی که درست میکنن، چون خود آخونده که نمیرن به جنگن، که خود رهبران و سردسته های که نمیرفتن به جنگن. اسماعیل هنیه داشت اشغالشو میکرد توی بهترین هتل ها، چه توی ترکیه چه توی قطر، ولی افراد دیگه جونشون از دست میدادن، هم فلسطینی های دیگه قربانی میشدن برای اینکه مغزشون شستشو داده شد و بچگی توی کله اینا کرده بودن که ما باید بینیم با اسرائیل بجنگیم از این حرفا. خلاصه این بازی دیگه تموم شده، دیگه بازی نیست، دیگه دستار رو شده، هر کس هر شب قدرت داره دیگه الان دستش روه و جمهوری اسلامی هم به نظر من دیگه یواش یواش خود اون سردمدارانشون هم که باور کرده بودن که باورشون شده بود که واقعا یه قدرتی دارن، الان فهمیدن که نه هیچ قدرتی ندارن و بعد تسلیم شدن و عملا نمیتونن، یعنی اینا آدم هایی نیستن که بتونن مثلا بیان الان دست بدن با جامعه جهانی، بتونن همکاری کنن، بخشی از این پروسه باشن، بخشی از این پروژه باشن. اتفاقا توی این صحبتاش ترامپ اشاره کرد که این صلح ابراهیم رو دوست داریم ایران هم توش ببینیم، به نفع اونا هم هست، ولی مثلا اینکه ایران بدون جمهوری اسلامی میتونه جزش بشه، قطعا خواهد بود ایران بدون جمهوری اسلامی، ولی جمهوری اسلامی اصلا همچین انعطافی نداره. یعنی جمهوری اسلامی وقتی دشمنی آمریکا و اسرائیل ازش بگیری دیگه جمهوری اسلامی نیست، خود به خود ریخته پایین و از بین رفته دیگه، محسن رضایی نمیتونه نقشی داشته باشه توی این جمهوری اسلامی، حالا ولی فقیه اینا که تکلیفشون معلومه، ولی آدمای کوچولوترش هم نمیتونن دیگه جایی داشته باشن، قالیباف دیگه جایی نمیتونه داشته باشه توی این سیستم. برای همین اینا باید برن، حالا یا سخت یا نرم باید برن. این البته تحلیل منه، فکر میکنم که این اتفاق میفته به زودی، در شرف اتفاق افتادنه. یه خبر خیلی جالبه که دوستان فرستاده بود برای من، فکر کنم که جالبه که مخصوصا به این طرفداران فلسطین که هی میگن آقای بچه‌ها رو کشتن، بچه‌ها رو می‌کشن. یک آمار جالبی امسال اومد بیرون، همین چند وقت پیش اومده بیرون، از اینکه تصادفات رانندگی در ایران 20,000 کشته میده هر سال. امسال یعنی امسال 20,000 کشته داده که از این 20,000 کشته 3,000 تاشون بچه بودن، کودک بودن. خب کی عامل این همه یه همچین آمار وحشتناک کشتاره؟ همون جاده سازهای سپاه، همون شرکتایی که زیر نظر جمهوری اسلامی دارن اداره میشن، خودروسازهایی که دارن با حلبی ماشین درست میکنن و بی کیفیت ترین و نامطمئن ترین ماشین ها رو میسازن و میفروشن به چندین برابر قیمت میفروشن به مردم بیچاره ایران و با اون جاده های ناامن و ناایمن این تصادفات به وجود میاد و این همه آمار کشته بالاست واقعا. و از طرفی میتونم بگم سیستم اورژانس و بیمارستان و اینا اشکالات زیر ساختی داره که بازم به خاطر سوء مدیریت جمهوری اسلامی است و اینا هم قربانیان جمهوری اسلامی هستن. حتما لازم نیست کسی بمب رو سر کسی بندازه، اینجوری هم مردم قربانی میشن و از بین میرن. و در مورد همایش گردهمایی نظامیان که گفتم جلسه نبود، یک گردهمایی خیلی مهم بود، وزیر جنگ آقای پیتکست یه جورایی گفتش که دیگه نمیشه که مثلا فکر میکنم راجع به همجنسگرایان هم صحبت کرد که دیگه، ولی چیزی که خیلی یه مقدار سر صدا کرد توی توییتر تا اونجا که من دیدم راجع به این بود که گفتش که جنرال ها باید فیت باشن دیگه، ما جنرال های مثل سرداران شکم گنده سپاه نمیخوایم، ما جنرال های فیت میخوایم. گویا اصلا خجالت آوره که جنرال ما به لحاظ فیزیکی فیت نباشه و هیکلش درست نباشه. بعد هیکل فرمانده نظامی که توی سرویس هست باید فیت باشه، باید خیلی صاف و صوف باشه. خلاصه خیلی ساده بهتون میگم و اینم خلاصه مسئله جالبی بود که مطرح شد. یه مثالی راجبه اون داروها ترامپ زد، اینم گفتش که مثلا یه داروی در آمریکا یه دونه قرص $135 که همون قرص توی مثلا انگلستان یا توی کانادا $10، حالا قراره اون قرص تو آمریکا بشه $16 توی کانادا بشه $18 و شاید به ضرر کانادایی بشه یا به ضرر آلمانی ها و اروپایی ها به طور کلی بشه، ولی به نفع مردم آمریکا میشه. یه مثال بود و دیگه مطلبی که اینجا براتون آماده کرده بودم، یکی از مسئله مهمی که توی این همایش گردهمایی نظامیان ترامپ گفتش که از پوتین خیلی ناامید شده و قرار بود که این جنگ اوکراین مثلا اگه واقعا ببر بود باید توی مثلا یه هفته تموم میکرد و الان نزدیک 4 سال طول کشته و این مثلا یه ببر کاغذیه، تا حالا ندیدم چیزی بگی راجب پوتین. و خب خیلی مسائل جدی شده، وزیر جنگ هم گفتش که ما با قدرت این دفعه میسیم جلوی تمام دشمنمون، هر جایی که بخواد به آمریکا صدمه‌ای بزنه نابودش میکنیم و واقعا ارتش آمریکا نابود کننده است. یعنی امروز دنیا اولا به لحاظ تعلیماتی که میبینن میتونم بگم که یکی از بالاترین سطح تعلیمات و تعلیمات نظامی که در آمریکا داده میشه، ولی امروز جنگ تکنولوژی، هر کس تکنولوژی بالاتر و برتر داره سلاح بهتری داره و برنده جنگ خواهد بود. در جنگ جهانی دوم هم همین بود، از جنگ جهانی اول هم در تمام جنگ هایی که در این 100 سال گذشته برگزار شده به نظر من هر جایی که تکنولوژی بالاتری داشته جنگ رو برده، به نظر من نیست، شهادت تاریخه. و الان هم تکنولوژی آمریکا خیلی بالاتر از تکنولوژی نظامی به خصوص بالاتر از مثلا کشوری مثل چین یا روسیه. روسیه که واقعا سلاحاش در مقابل سلاحای آمریکایی همیشه مثل اسباب بازی بوده. سلاحای چین هم آنچنان حرفی برای گفتن جلوی سلاحای آمریکایی نداره. خودشون هم اینو میدونن. اگه چینیا میدونستن که میتونن مقابله کنن با ارتش آمریکا تا حالا 1000 بار تایوان گرفته بودن. ولی اینطوری نیست. و اگر هم شما دیدین مثلا یه وقتای آمریکا مثلا در ویتنام شکست خورد، در عراق دست خالی برگشت، اینا همه به خاطر اون سوء مدیریت، به خاطر اینکه یک قصدی از داخل آمریکا بوده که این اتفاق بیفته. یه مستندی به تازگی آقای تاکر کارلسون رو سایتش البته گذاشته، خیلی مستند جالبیه که توی این مستند نشون میده، با مدارک زیاد نشون میده، 5 قسمته نشون میده که چطور CIA همکاری میکنه با القاعده و اجازه میده تا القاعده این حمله 11 سپتامبر رو انجام بده و بعدم جلوگیری میکنه از گروه های تحقیقاتی که میرن و میخوان مدارک و سندهایی پیدا بکنن که ببینن چی شد که این اتفاق افتاد، چرا مثلا فلان ساختمون اومد پایین، جلوی اونا رو هم به نوعی میگیره خیلی جالبه، به کمک بخشی از همون سیاستمدار فاسدی که جلوتر براتون گفتم. و اینها، این افشاگری ها، این روشنگری ها امروز داره تو آمریکا اتفاق میفته. شاید اگه 4-5 سال پیش یه کسی مثل تاکر کارلسون میخواست از این حرفا بزنه، الان تو پشت میلای زندان بود، صدایی ازش شنیده نمیشد. ولی خب الان داره این اتفاق میفته و مردم هی دارن آگاهتر و آگاهتر میشن. وقتی مردم آگاهتر میشن، درخواستشون عوض میشه، خواستهای مردم رشد پیدا میکنه، میره توی یک لول دیگه. و در مورد ایران هم خدمتتون عرض کنم که نگران نباشین، فقط ما الان بعد نگران جمهوری اسلامی بشه. البته یه چیزی که هست، خبرهای یه خورده ترسناکی هم میاد از اینکه مثلا چینی ها یا روس ها هواپیماهای ترابریشون داره میدونم سلاح میاره به جمهوری اسلامی میده برای اینکه مقابله کنن یا حمله پیشدستانه بکنن. ممکنه این اتفاق بیفته، ممکنه جمهوری اسلامی موفق بشه ایران رو وارد یک جنگ وحشتناک بکنه. تنها چیزی که جلوی اینو میتونه بگیره حضور مردم ایرانه، همون حضور کف خیابانه که دیگه بارها بارها گفتیم، هم من هم دوستان دیگه، هم دوستانی که تخصص این کار رو دارن، نظامیان سابق، کسانی که سابق در مثل جام سروان کرمی، فریبرز کرمی زند، که بارها اومده گفته که مهمترین جا برای تجمع میدون پاستوره، تخت ضحاک اونجا باید اشغال بشه. و خب با دوستان دیگه، با دوست خوبم آقای شهرام سبزواری هم برنامه داشتیم که بله، نظامیان هم منتظرن تا این حضور مردم رو ببینن و به مردم بپیوندن. خیلی از نظامیان برجسته معتقدن که این اتفاق میفته و به نظر من هم این اتفاق میفته، ولی باید مردم حضور داشته باشن. یعنی این حضور مردم یا حرکت نظامیان شجاع باعث جلوگیری از وقوع یک فجایع وحشتناکی مثل به وجود آمدن جنگ خانمانسوز میشه که جمهوری اسلامی شاید آخرین قدم بخواد همچین کاری بکنه. البته اینم من بهتون میگم که حالا حضور مردم واقعا خیلی مهم هست، از همه چی مهمتر هست. اما یه چیزی هم بگم که فرق هست بین آخوند و یک کسی که لباس نظامی تنش بوده. یعنی مثلا صدام و قذافی هم البته آخرش فرار کردن، یکیشون رفت توی لوله فاضلاب قایم شد، یکی دیگه شون رفت توی یه سوراخ قایم شده بود، ولی بالاخره اونا باز بیشتر وایستادن، جنگیدن، یعنی حاضر شدن که این راهو برن تا آخرش. ولی آخوندها خیلی زودتر دستشون بالا میبرن. یعنی اگه صدام موقع اعدام کردن داشت آخر شعار میداد، خامنه ای وقتی میخوان برن اعدامش بکنن داره گریه میکنه، به دست و پای اون جلادا میفته که من نبرین اعدام بکنین. آخوند جنسش اینجوریه، آخوند هیچ شجاعتی نداره، هیچ جرأتی نداره و من فکر نمی کنم که اینا حاضر بشن که تا اون مرحله برن، زودتر از اینا دستشون میبرن بالا و هر جور کاری که لازمه رو انجام میدن تا فقط به اون سرنوشت دچار نشن. و بهترین کاری هم که میتونن انجام بدن اینه که برن گمشن، یه جوری برن یه جای دنیا برن قایم شن که دیگه پیداشون هم نشه کرد. این توصیه ای که من براشون دارم که برن گورشون رو گم کنن، واقعا برن گمشن و بتونن این کشور ما رو آزاد بذارن، رها کنن واقعا. سپاسگزارم از توجهتون تا این موقع. تا برنامه بعد، بدرود.